خب یه سوالی که جلسه قبل داشتیم راجبه این بود که شما گفتین که فیلمبردار در خدمت کارگردان و موضوع فیلم باید باشه. سوال من این بود که وقتی از سبک فیلمبردار صحبت میکنیم منظور چی؟
بله، تو جلسه قبلم گفتم که به هر حال تعریف‌های متفاوتی وجود داره این زمینه. بعضی معتقدن که به هر حال و به هر شکل سبک وجود داره در فیلم برداری، بعضی هم میگن نه. اون سوال شما دو بخشه، یکی اینکه در خدمت کارگردان، یکی در خدمت موضوع فیلم. اون بخشی که در خدمت کارگردان، آره خب دقیقا باید چیزی که کارگردان خود انجام بده، ولی اون بخشی که در خدمت موضوع فیلمه، وقت اون بستگی به خلاقیت، توانایی ها و نوع نگاه فیلم بردار داره که چجوری ساختار بصری فیلمو چجوری شکل بده که متناسب باشه با محتوای اون فیلم. و برای پاسخ کلن به این سوال بهتر دادم که مطلبی رو که در یک مصاحبه ما حدود 20 سال پیش خانم نغمه سمینی در طول با فیلم بانوی اردویش با من مصاحبه داشت و من طبق معمولم روده درازی میکنم، اونجا هم روده درازی کرده بودم و به این سوالم پاسخ داده بودم. عیناً هم پرسیده بود که فیلم بردار صاحب سبک یعنی چه و چطور یک فیلم بردار میتونه صاحب سبک باشد. بعد من توضیحات دادم که ضمن اون خواستم از زوایای مختلف به قضیه نگاه کنم و در نهایت ممکنه هر کسی یه بخشیشو قبول داشته باشه و از اون زاویه به این موضوع نگاه کنه و قائل بشه که سبک هست یا نیست. بعد نظر خودم هم در پایان مطرح می‌کنم. فیلمبرداری وسیله ایست برای پیاده کردن ایده های کارگردان. به همین دلیل باید گفت فیلمبرداری هنری است در خدمت. با چنین تعریف آیا میتوان در کار فیلمبرداری از سبک دم زد؟ یعنی اصولا سبک فیلمبرداری وجود دارد؟ من معتقدم که بله وجود دارد، هرچند هستند فیلمبردارهایی که این نظر را قبول ندارند. تصویر مهمترین ابزار کار کارگردان سینماست. او به کمک تصویر ایده هایش را به شکل های مختلف به نمایش می گذارد و در این کار مجبور است از توان تخصصی و خلاقیت های فردی مدیر فیلمبرداری استفاده کند. درست است که تعیین شکل و شیوه فیلمبرداری و نحوه استفاده از قابلیت های آن وظیفه کارگردان است، ولی در عمل آنها کم یا زیاد بخشی از مسئولیت های خود در این زمینه را به عهده مدیر فیلمبرداری می گذارند. اگر همچنین نکنند، هنر و فن فیلمبرداری ماهیتاً طوری است که در اجرا سلیقه مدیر فیلمبرداری خواه‌ناخواه در ساخت یک فیلم نقش مهمی ایفا می‌کند. به شکلی که اگر فرضاً فیلمبرداری فیلمی به وسیله دو مدیر فیلمبرداری صورت بگیرد، نتیجه کار مطمئناً متفاوت خواهد بود. بر همین اساس سینمای مؤلف اگر مطلق بودن نقش کارگردان در تألیف یک فیلم از آن مستفاد شود، وقتی واقعیت پیدا می‌کند که کارگردان فیلمبردار فیلم خود هم باشد. پس می‌شود نتیجه گرفت که ساختار بصری فیلم و ایجاد زمینه برای درگیر کردن تماشاگر با درام یا بار نمایشی اثر، جدا از کارگردان تابع ذوق و سلیقه و توانایی‌های فردی مدیر فیلمبرداری هم هست. اعمال این ذوق و سلیقه موجب بروز ویژگی‌هایی در کار هر مدیر فیلمبرداری خواهد شد که می‌توان آن را سبک نامید. در تعریف سبک فیلمبرداری می شود از زاویه‌های مختلفی به موضوع نگاه کرد و به نتیجه‌های متفاوتی رسید که در ادامه به چند نمونه آن اشاره می‌کنم. در شرایط عادی، یعنی زمانی که مدیر فیلمبرداری حق انتخاب دارد، برای کار فیلم‌هایی را برمی‌گزیند که با محتوای آنها هم‌رأی و همدل باشد. در نتیجه احتمال دارد با تکرار شیوه‌ای واحد در به تصویر کشیدن محتواهای مشابه یا یک گونه خاص، فرضاً فیلم‌های اجتماعی، به زبان ویژه‌ای دست پیدا کند که می‌توان به آن گفت سبک. انتخاب‌های این دست از مدیران فیلمبرداری بر اساس درک هنری، جهان‌بینی و دیدگاه‌های فکری، علایق و عواطف شخصی، ذوق و سلیقه و بالاخره تجربه‌هایی که در زندگی فردیشان به دست آورده‌اند خواهد بود که به هر روی در کارشان بازتاب پیدا می‌کند. این یه نمونه‌اش بود. نمونه دیگه، گاهی یک مدیر فیلمبرداری با کارگردان واحدی کار میکند و همین هم کیفیت به کار او میدهد که میتوان آن را به سبک تعبیر کرد. در چنین حالتی سبک کار مدیر فیلمبرداری تابع سبک زیبایی شناسی و جهان فکری کارگردان خواهد بود، هرچند ممکن است کارگردان هم تحت تأثیر مدیر فیلمبرداری خود قرار گرفته باشد. نمونهش مدیر فیلمبرداری فیلم‌های برگمن. باز یه نمونه دیگه، بعضی از مدیران فیلمبرداری از جنبه اجرایی پایبند سلیقه خاصی هستند که آن را در تمام فیلم‌ها تکرار می‌کنند بدون توجه به نوع فیلم و محتوای آن. فرضاً یکی همیشه از نورهایی به رنگ آبی یا نارنجی استفاده می‌کند، دیگری علاقمند است که بیشتر لنزهای تلفوتو را به کار بگیرد و تاکیدش بر نماهای بسته باشد. سومی فیلمبرداری روی دست را ترجیح می‌دهد و چهارمی عاشق کنتراست زیاد است. طبیعی است که چنین فیلمبردارهایی رفته رفته در اجرای تکنیک خاصی تبحر پیدا می‌کنند و بعد خود این تبحر اثر محافظه‌کاری عاملی می‌شود برای تکرار پرداختی که خود را در اجرای آن توانا می‌بینند. ممکن است بعضی‌ها این ویژگی را هم سبک تلقی کنند، سبکی که از جنبه هنری اعتبار چندانی ندارد. من اینجوری فکر می‌کنم، چون به جای ریشه داشتن در خلاقیت و چالش با موضوع، بیشتر بر تجربه فنی امتحان بستاده شده فیلمبردار تکیه دارد. معمولاً کارگردان‌های نوجویی که بر ابزار کار خود تسلط دارند به اعمال سلیقه‌های از این دست میدان نمی‌دهند. باز برم یه نمونه دیگر مثال بزنم. تعدادی از مدیران فیلمبرداری صرفاً به دنبال نوآوری هستند و می‌کوشند در هر فیلمی به زبان تازه‌ای دست پیدا کنند. با اینکه نوآوری از اصول پایه‌ای آفرینش اثر هنری است، ولی الزاماً تمام نوآوری‌ها خلاقه محسوب نمی‌شود. افراد در این زمینه، به خصوص در هنر واسطه‌ای و غیر مستقلی مثل فیلمبرداری، ممکن است به کل کار لطمه بزند و زمانی کاملاً تأثیر منفی به جا می‌گذارد که بهانه‌ای باشد برای پوشاندن ضعف‌ها و کم تجربگی‌ها. به عهده کارگردان است که از زیاده‌روی‌ها در این زمینه جلوگیری کند. با این همه نوآوری را هم می‌توان یک نوع سبک دانست، سبکی که البته اگر به پشتوانه دانش، توانایی و تجربه مدیر فیلمبرداری و متناسب با مضمون فیلم به اجرا درآمده باشد، منجر به خلق آثار درخشانی خواهد شد. باز برم سراغ یه شکل دیگه، یک تعریف دیگه. تعریفی که هر مدیر فیلمبرداری از حرفه خود دارد نیز می‌تواند موجد سبک باشد. گروهی از مدیران فیلمبرداری معتقدند که فیلمبرداری باید در خدمت موضوع فیلم باشد. دسته دیگر بر این باورند که مدیر فیلمبرداری صرفاً باید به زیبایی تصویرهایی که می‌سازد بیندیشد بدون توجه به محتوای فیلم‌ها و تلاش کند تصویرهای خوش آب و رنگ و چشم‌نواز ارائه دهد. این گروه گرچه مدعی به کارگیری زیبایی شناسی و درک و تحلیل شخصی خود از هنر فیلمبرداری هستند، ولی به نظر می‌رسد بیشتر تابع ذوق و پسند تماشاگر عادی هستند. این دو دیدگاه به وجود آورنده دو شیوه کار خواهد بود که از آنها هم میتوان استنباط سبک را داشت. دو سبکی که فارغ از جزئیاتی که قبلا توضیح دادم، شاید بتوان در یک تقسیم بندی کلی فیلمبردارها را تابع یکی از آنها دانست. در عمل سبک نخست بر جنبه‌های هنری، فرهنگی و اجتماعی فیلم تاکید دارد و سبک دوم بر جنبه‌های تجاری. البته پرداخت‌های بینابینی هم وجود دارد. حتی آنهایی هم که متأسفانه از دیدگاه خاصی تبعیت می‌کنند، گاهی مجبور می‌شوند گوشه چشم هم به نگرش مقابل داشته باشند، به خصوص وقتی که نظر کارگردان و فیلمبردار همراستا نباشد. در مورد اینکه از بین تعریف‌های فوق درباره سبک فیلمبرداری کدام درست‌تر و قابل اعتمادتر است، نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد. اما از نظر شخصی، اگر فیلمبرداری در خدمت موضوع به عنوان یک سبک پذیرفته شود، می‌توانم بگویم طرفدار آن هستم، با این تأکید که در پیروی از این سبک هنگام روبرو شدن با موضوع‌های مشابه و نزدیک به هم، باید ضمن پرهیز از تکرار کوشید برای هر فیلم از جنبه بصری قالب تازه‌ای پیدا کرد. قبول کنیم که چارچوب‌های محدود و از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. مثل آهنگسازی عمل کنیم که قادر است آهنگ‌های بدی و دلنشینی را در دستگاه‌های موسیقی بارها استفاده شده خلق کند. آنچه که درباره سبک فیلمبرداری گفتم نظری شخصی، احتمالاً همه با آن موافق نخواهند بود، پس بهتر است فعلا به آن ویژگی که موجب می‌شود پس از تماشای فیلمی حدس بزنیم که فیلمبردارش کیست، بگوییم سبک. این را هم در نظر داشته باشیم که سبک‌ها معمولاً اول تعریف نشدند تا بعد به اجرا درآیند، بلکه نخست اجرا شدند و بعد با توجه به آثار خلق شده سبک‌ها تعریف شدند. برای همین شاید بسیاری از مدیران فیلمبرداری صاحب سبک واقعا ندانند که چگونه به سبک خاص خود دست پیدا کرد. پاسخ مفصلی بود به این سوال.
ما شما تو این حالا تو این تیپ کاریتون اینجوری گفته شد که شاخصه کار شما عمدتاً نور و سایه پردازی، یعنی تاریکی را هم براش اعتبار قائلید.
بله، تو آن سالها پیش مقاله نوشتم تو مجله فیلم تو جزء مباحث تئوریک راجع به همین قضیه که نقش تاریکی و اهمیت اون در سینما، و اونجا اشاره کرده بودم که شاید اصلا اصطلاح نورپردازی درست نباشه، باید بگیم نور سایه پردازی. شما وقتی نور پردازی میکنید به نظر میاد همه جور فقط پر نور باشه، روشن باشه، در صورتی که اون چیزی که تصویر میسازه سایه در کنار روشناییه. و این سایه حالا کارکردهای مختلف داره، ولی من تو مقاله بیشتر تاکیدم بر جنبه دراماتیکی بود که چجوری میشه با این نور و سایه ها بازی کرد تا یه کاراکتر خاصی بخشید به اون پلانی که داریم میسازیم، که خب اگر فکر شده باشه میتونه کاملا در خدمت موضوع فیلم باشه. منم اینو قبول داشتم، هم اهمیت در واقع نور و سایه و به قول خودم نور سایه پردازی، و همین که معتقد بودم فیلم برداری باید در خدمت موضوع فیلم باشه، برطب خب خیلی سعی کردم از این استفاده کنم. اینکه مدعی باشم مثلا تو همه فیلم تونستم اون چیزی که میخواستم پیاده کنم، نه، ولی تلاشم این بوده، به خصوص اگه کارگردانم همراه بوده و دوست داشته این کار رو کردم. مثلا تو فیلم های مثل نرگس، فیلم زیر پوست شهر، فیلم شب یلدا به نوعی، فیلم طلای سرخ، فیلم چهارشنبه سوری و یه جایی هم درباره علی، اینا به هر حال فیلم هایی بوده که استفاده از این نور و نور پردازی و رنگ تا حدی به هر حال تونستم به اجرا در بیارم.
حالا من خواهم از این حوزه فنی و تخصصی بیام بیرون، راجب نظرات عمومیتون راجب مسائل سینمایی خواست بنام. وضعیت ادبیات نمایشی در عرصه سینما ما چجوریه؟ حالا ما به اندازه کافی متون خوب نوشته شده داریم؟ تولید میشه نمیشه؟
منظورتون دقیقا چیه؟ یعنی که فیلمنامه رو داره میگه؟ فیلمنامه والا یکی از صحبت هایی که کما بیش تکرار میشه توی گفتگوهایی که حالا توی مطبوعات صورت میگیره، توی رادیو تلویزیون صورت میگیره، قبل از همیشه اشاره میکنن به کمبود فیلمنامه و اینا، ولی واقعیت اینه که مجموعه عواملی وجود داره که مثلا سینمای ما توی زمینهایی نتونسته بره جلو، توی زمینهای خوب بوده، که یکیش هم همین مسئله فیلمنامه است. ولی اینکه همه رو بنزیم گردن اون به نظر من درست نیست، و البته کمکاری های شاید تو این زمینه است. بله، و بهتر کمکاری انجام گرفته در این زمینه، یه بخشش مربوط میشه به خود فیلمنامه نویسا، بخشش مربوط میشه به محدودیت هایی که وجود داره. شما برای تصویب یه فیلمنامه برای چه هفخانی باید رد بشه تا این فیلمنامه تصویب برسه، راجع به این حرف نزنید، راجع به اون حرف نزنید، به اون بر نخوره، به این بر نخوره، خب این خیلی محدود میکنه، دست بار فیلمنامه نویس باز نیست، بنابراین باید توی حوزه محدودی کار بکنه. آنچنان که یادم آقای بیضایی دفعه یه صحبت جالبی کرد، گفت بازیگرای زن ما بهترین بازیگرای زن دنیان، به خاطر اینکه فقط یه صورتشون دیده میشه باید همه احساساتشون در اون صورتشون نشون بدن. البته حالا یه خود فرم کنیم صحبت رو قدیما کرده بود، تو فیلمنامه نویسی هم به هر حال یه جوری اینجوری انگار. بعد یه مقدار محدودیت‌های مالی وجود داره، بودجه وجود داره. بخش دولتی که سرمایه‌گذاری می‌کنه توی فیلم‌ها به تبع دنبال موضوعهای خاصی که خب ممکنه همه علاقه نمیشن تو اون حوزه کار بکنن و احتمالاً کسایی جذب اون میشن که شاید اون توانایی لازم برای نوشتن فیلمنامه ندارن. اون جنبه‌هایی از به هر حال موضوعاتی که دیگه شاید اکثریت فیلمنامه‌نویسا علاقه‌مندن کار کنن سرمایه‌گذاری بهش وجود نداره، نه حالا بخش دولتی و نه بخش غیر دولتی. خود اینم یه محدودیت ایجاد می‌کنه. حالا من از تخصصی نمیخوام راجع به ضعف خود فیلمنامه و فیلمنامه‌نویسی، ضعف آموزش این فن و حرفه و هنر تو دانشکده‌های سینمایی، تو دانشکده‌هایی که به هر حال این رشته‌ها رو دارن تدریس می‌کنن. اونها یه مقوله‌ای است که شاید لازم باشه فیلمنامه‌نویس مثلا بیشتر روش توضیح بده. ولی من فکر کنم این جنبه‌های فرعی وجود داره. شما الان ببینید مثلا ما چه منابع غنی داریم تو ادبیات خودمون واسه اینا تبدیل به فیلم شدن. حالا از مسائل روز که داستانش جداست، از نظر تاریخی چقدر مسائل مهمی داریم، ولی خب به خاطر همین محدودیت که گفتم اینا روش کار نمیشه. الان ما یه منبعی داریم، شما ببین مثلا اولیاد و اودیسه در قبل از میلاد در یونان نوشته شده. الان 20 قرنه که همینجور هنرمند تو هر دوره با استناد به اون، حالا چه مستقیم بیان اون چه استفاده از اون اسطوره ها، فیلم میسازن، تئاتر به هر حال اجرا میشه، نویسنده های قولی مثلا پیدا میشن که یا کارگردان قولی پیدا میشن که باز تحکیم میکنن روی اودیپ و نمیدونم اولیس و شخصیت های معروفی که به هر حال تو نمایشنامه‌نویسی قدیم یونان میشناسیم که ریشه در همون اسطوره های و داستان های نیمه تاریخی نیمه افسانه‌ای یونان داره. ما غنی هستیم از این نظر، ما شاهنامه رو داریم که به نظر من نه تنها کمتر از اولیاد و اودیسه نیست،
ایلیاد و
اودیسه، ایلیاد اولیاد اشتباه کرد، مرسی، ایلیاد و اودیسه شاهنامه به نظر من نه تنها از اون کمتر نیست، از اون بهترم از منطقه. خب اون چون توی فرهنگی ارائه شده که خیلی گسترده تر مسلطه، خب خیلی بهش بها داده شده، به خصوص تو عصر رنسانس که یه بازگشتی بود به هنر قدیم یونان، در واقع خیلی به این بها داده شد و روش کار شد. ولی شاهنامه یه جور محجور بود چون زبان فارسی زبان محدودی بود. خب ما چیکار کردیم تو این سالا؟ تو این زمینه کار نکردیم. به هر حال بخش خصوصی نمیتونه روی سرمایه گذاری کنه و بخش دولتی هم که به هر حال زیاد علاقمند الظاهر نیست. که یا موضوعات تاریخی، آقای جعفری جوزانی الان سالهاست میخواست فیلم کوروش رو بسازه ولی به هر حال شاید برای چون نشد. این مسئله هست به هر حال به اضافه یه بعد یه مقدارم ساز و کارهای دیگه پیش میاد دیگه توی کار. اولا یه مقدار این مسئله نگرهی مؤلف، اینکه کارگردان خودش میخواد فیلمنامه رو بنویسه، یه مقدار مانع شده که ما یه تیم فیلمنامه نویس خیلی برجسته پیدا کنیم و هر کیم که فیلم خودش میسازه خودش میخواد کار کنه. ما الان میخوام اشاره کنیم شاید مثلا 5-6 تا فیلمنامه نویس خوب داریم که اینا شناخته شدن و تأکید میشه. خود اینم میدونی که در سینمای مثلا خارج از اینجا مثلا تیم فیلمنامه نویسی وجود داره و میشنن با هم کار میکنن. اینا یه نوع تعصب در طرف کارگردان وجود داره که میخواد مثلا کار خودش باشه و اینم به نظر من یه اشکال وجود میاره. مثلا که نقاط قوت رخشان به نظر من اینه که رخشان بنی اعتماد اینه که همیشه با یه فیلمنامه نویس کار میکنم، با آقای مصطفی، فرید مصطفی، با ایشون فیلمنامه هاشون مینویسه و خودش تعرض داره، ایده داره، میتونه بشینه بنویسه واسه اینکه اسم خودش بذاره به عنوان نویسنده، ولی کمک میگیره و کار میکنه روش، برای همین هم کاراش قابل تحمله. حالا یه آدمایی داریم که واقعا ذات نویسندگی دارن، ذات میتونن رمان نویس بشن، هم به اعتبار استعدادشون هم به اعتبار مطالعات و تحقیقات گسترده‌شون. آدم مثل بیضایی، آدم مثل تقوایی، اصلا تقوایی از داستان نویسی اومد در واقع تو سینما، یا اصغر فرهادی اینا این توانی دارن، ولی خب خیلی اصلا ندارن، ولی اصرار دارن که خودشون فیلم بنویسن. یعنی اینم سازوکاری برقرار بشه که اصلا خود فیلم نامنویسی به عنوان یه حرفه جدی و مهم مطرح بشه و حالا از جنبه آموزشی باید بهش پرداخت، از جنبه گسترده کردن این حرفه و اینکه از اون طرف کارگردان ها میخوان حتما خودشون فیلم ها نوشته باشن، حالا همشون نمیگم ولی اکثریت این تمایل دارن، از اون برن فیلم ها نویسه که اسم میکنن، خب انگار زندگیشون با اینکه یه چیز بنویسن تامینشون، اونا میخوان برن کارگردان بشن، در نتیجه یه فیلم لطمه میخور از اینکه فیلم نامه نویسش یه فیلم نویسه حرفه‌ای نبوده، یه فیلم لطمه میخور از اینکه کارگردانش کارگردان حرفه‌ای نبوده. اینا مشکلاتی است به نظر من قابل بررسی و کارشناسی، حالا به عنوان نظر شخصی. حالا مرسی از اصلاح دهنم اشتباه کرد.
متون خارجی چقدر میتونه در رشد ادبیات ما
این اودیسه که بود، اینم شد اولیاد. ایلیاد. بله.
متون خارجی چه تأثیری در رشد ادبیات نمایشی ما
بود؟
چقدر
میتونه نقش داشته؟ خیلی زیاد. می‌دونید که اصلا در سنت ادبی ما بیشتر شعر میگفتیم. حتی اگه مثلا قصه هم مطرح کنیم، قصه ایران بنویسیم، با شعر اینا رو می‌نوشتیم. از مجموعه های نظامی گنجوی بگیریم تا شاهنامه، تا دقیقه توسی که البته اونم می‌خواست همین شاهنامه رو بنویسه که فردوسی 30,000 بیت چمیست که آورده توی کار خودش، ولی جوان و مرگ شد و دقیقه توسی نتونست بنویسه. یا داستان دیگه همون ویس و رامین، نمیدونم، حتی مثلا خود متأخرتر ایرج میرزا مثلا داستانی داره بسید همون شعر گفته، حالا اسمش دقیق یادم نیست، منوچهر و چی همچین اسمایی. ما اینجوری بود ادبیاتمون، برای من نداشتیم مثلا ادبیات قصه نویسی و رمان نویسی و داستان پردازی اونجوری، و از جای این هنر رو پیدا کردیم که آشنا شدیم با هنر غرب به نظر من، و این آثار ترجمه شد، آمد به زبان فارسی، خب ملت خوندن، علاقه‌مند شدن و طرفدار پیدا کرد. آمدن مطبوعات و ضرورتی که به هر حال یه بخش داستان نویسی هم داشته باشن، خود اینا همه عواملی بود که باعث شد که یواش یواش این رونق پیدا کنه داستان نویسی. تو اینکه این تأثیر در واقع شکلیه به نوعی، یعنی شکل بیان یک ایده ادبی که به شکل داستان و قصه و رمان، از اونا گرفتیم. از نظر محتوایی هم خب به تبع اون یه بحث جداست که حتما تحت تاثیر قرار گرفتیم، و کلا اون تو حوزه تحولاتی که مثلا تو 145 سال اخیر ایجاد شد در برخورد با تمدن غرب که به طور اجتناب ناپذیری بوده، اثر گذاشته، حالا یه جا افرادگرایی صورت گرفته، یه جا برخوردهای خیلی قهری با این برحال شده، اینا داستانش برحال طولانی است، هم مبحث سنت و مدرنیته و تقابل اینا با هم که حالا جای گفتگوی ما نیست که حالا یه فیلم بردار بیاد راجع به اینا صحبت کنه.
از میرسیم بشتیم که حالا از نظر شما چه تحولی توی سالهای اخیر توی سینما به وجود اومده؟
ببینید، خب بعد از انقلاب یه سلسله اتفاقاتی افتاد که بعضیش خوب بود، بعضیش خوب نبود، ولی در مجموع کفه خوب بودنش به نظر من بیشتر بود. یعنی باعث شد که سینمای ما رشد به هر حال بهتر، سریعتر و مهمتری داشته باشه. ما قبل از انقلاب هم، البته نمیخوام بگم صرفا به اعتبار مطرح شدن فیلممون در خارج میتونیم بگیم سینما پیشرفت کرده، ولی واقعیت رو قبول کنیم که به هر حال برای هممون، حالا چه اون که موافقه، چه اون که مخالفه، چه دولتی، چه غیر دولتی، مهمه که به هر حال نه تنها تو عرصه سینما، تو هر زمینه دیگه اسم ایران، نام ایران تو خارج مطرح بشه. به خصوص که به خاطر یه سری مسائل سیاسی، یه سری به نظر من اشتباه های خودمون، یه سری هم دستای به هر حال جریان‌های تو کاره که چهره ناخوشایندی بسازن. ولی هنر و به خصوص سینما میتونه و تونسته چهره خیلی خوبی از ما در دنیا به نمایش بگذاره که به نظر من این مهمه. در داخلم باعث شد که نسل تازه‌ای از فیلمبردارا و چیز نسل تازه‌ای از سینماگرا بیان تو کار و تعدادشون بیشتر بشه و فیلم‌های بسازن که تاکیدش بر جنبه هنری به خصوص در دهه‌های 60 و تا حدود 70 اینا جنبه هنریش تاکید بیشتری باشه و و سینما هم جدی‌تر گرفته بشه. قبل از انقلاب با به هر حال یه سری امکانات دولتی یا صدا و سیما یا تلفیلم داشت که کارهای سینمایی در واقع فیلم‌های سینمایی تولید می‌کرد، تک و توک فیلم ساخته می‌شد. ولی توی بدنه اصلی سینما خب فیلم‌هایی ساخته می‌شد که به نظر من اونم ایراد نداشت. به هر حال برای سرگرمی ساخته می‌شد. سینما یه بخش واقعا سرگرمی، به خصوص سینمای بدنه. اگه بخوام همه فیلم‌ها هنری باشه و بخواد هی برای حرف‌های قلمبه سالون بزنه، اصلا این هنر می‌خوابه. اینی که هر چی سر جای خودشه. ولی چیز بود، رشد کمی داشت و رشد کیفی نداشت. قبل از انقلاب اواخر با اینکه فیلم خارجی هم میاد نمایش داده میشد، 100 تا فیلم در سال ساخته میشد و مردم میرفتن اینا رو میدیدن و برای فروش خوبی هم داشتن. اما از نظر کیفی رشدی نداشت. موضوعات تکراری بود، بازیگرهای مثلا خیلی آخری نبودن، فیلم برداری خیلی معمولی و به نوعی کلیشه‌ای بود و تو یه زمین برای هم که سریع فیلمو بگیرن و بسازن امکان رشد یک سری زمینه‌ها وجود نداشت. مثلا ما در سینما قبل از انقلاب چیزی به اسم طراحی صحنه نداشتیم، صدا برداری سر صحنه نداشتیم و اینا ضعف‌های اون سینما بودن. فیلم‌ها رو دوبله می‌کردن و همه اون هنرپیشه‌هام یک دوبلور خاص بود و اونا صدا می‌ذاشت. ولی از تحولاتی بعد از انقلاب شد، یکیش مثلا یه جنبه مثبتش همینه که یه حرفه‌ای پیدا شدن توی کار، تفکیک حرفه صورت گرفت، بعد طراح صحنه پیدا شد، صدا برداری سر صحنه پیدا شد و جدی‌تر شد از این بود سینما. برای من امتیازهای خیلی مثبت که آمدن جدا از آمدن نیروهای تازه. آن تو قبل از انقلاب هم یه باندبازیایی وجود داشت که اصلا رخنه به این حوزه اینا خیلی کار سخت بود. مثلا برای ما به عنوان فیلمبردار واقعا این کار نبود. البته خودمون هم خیلی علاقه نداشتیم بریم تو اون فضا کار بکنیم، در ضمن خیلی بسته بود. ولی بعد از انقلاب این فضای خود بازتر شد، به خصوص اون اوایل، و زمینه فراهم شد که یه نیروهای تازه‌تر با یه فکر تازه‌تر با ایده‌های تازه‌تر بیان توی کار. یا باز یه بچه مثبتش این مثلا حضور زنها بود. من قبل از انقلاب یکی دو تا، حالا غیر از فروغ که کار مستند ساخت، یک دو تا تلاشای شده ولی اصلا مطرح نبود. ولی ما یواش یواش کارگردان زنی پیدا کردیم که نه در سطح ایران، در سطح جهان هم فیلمشون نمایش داده شد، شناخته شده بود. الان هم فکر کنم چیزی نزدیک فیلم‌های چیزی حدود ما شاید 30 تا این الان کارگردان زن داشته باشیم و اینا برای تحولات و اتفاق افتاد. ولی از اون برم به هر حال یه مقدار حالا اون دستبندی‌های خاص سیاسی و سلیقه‌های شخصی که هر کی توی مورد قرار می‌گیره سعی می‌کنه سلیقه شخصیش رو اعمال کنه، بعدم به هر حال اون نگاه ایدئولوژیکی پشت تمام مسائل ما نهفته است، محدودیت هایی ایجاد کرد که به نوعی به جایی لطمه زد که تو بخش فیلمنامه بهش اشاره کردم. کنترل هایی که صورت گرفت برای تصویر فیلمنامه، برای یه نمیدونم مجوز ساخت غیره و غیره، اینا به طب محدودیت های درست کرد که یه بخش منفیش این بود که جلوی یه سری فیلم های خوب گرفته شد، جلوی یه سری ایده های تازه گرفته شد. بخش مثبتش هم این بود که یه در راهشو پیدا کردن با خلاقیت از این سوراخ‌های سانسور و کنترل اینا در برن و فیلمشون رو بسازن.
وضعیت دیداری مردم چی شده و به خصوص نسل جوان ما به چه سمت دارن سوق میرن؟
والا میدونید که در گذشته خب برای تماشای فیلم ها یا در واقع هنرهای تصویری غرب، حالا به شکل کلیپ موسیقی، به شکل فیلم، به شکل مستند غیره و سریال غیره، خیلی کم بود و منطقه فقط فیلم ها میمد دوبله میشد و دیده میشد. این بحث هم بکنم که الان این بعضی نگرانه که فیلم خارجی اگه بیاد نمایش داده بشه به فیلم و سینمای ما لطمه میزنه. به نظر من بحث درستی نیست. نمونهش همین که در زمان قبلم گفتم فیلم میامد دوبله میشد، خیلی هم رونق داشت، ولی سینمای خودمونم فعال بود. به هر حال سالی 100 تا فیلم درست میشد. شاید اصلا باعث بشه که جماعت بیشتری به سینما کشته بشن. حالا شاید اگه لازم شد جلوتر یه اشاره به این قضیه میکنم. یکی اون فعالیتی که در زمینه در واقع حمایت از سینمای هنری که صورت گرفت باعث شد فیلم‌های خوبی ساخته بشه، ولی اشکالش هم بود که یه مقدار بخشی از تماشاگر از دست داد. به هر حال بعد از همه زوایا به مسئله نگاه کرد. یه دوره بعدی اومد مثلا بیشتر رفت سراغ این که مردم بکشون سال سینما با فیلم ها در واقع یه جوری جپگی کرده، مثلا فیلم های هنری هر کدوم کارکرد خودشو داره و باید بهش بها داده بشه و هر کدوم علاقمندان خاص خودشو داره، حالا اون یه بحث جداست. اما یه مقدار اون قضیه و یه مقدارم اون کنترلایی که صورت گرفت و به خصوص نسل جوونی که از طریق ابزارهای جدیدی که آمد توی دنیای ارتباطات، از ماهواره بگیرین تا اینترنت و غیره، این باعث شد که زده بشه. حالا من حقیقتش آمار داری از مثلا سریال تلویزیون و غیره اینا ندارم، ولی به نظر میاد اینجوری که حداقل یه بخش عمده از نسل جوانی که تحول جوه و دنبال چیزهای تازه است که مثلا تو همه عرصه‌ها ببینه و تجربه کنه، علاقه به این سریال نداره. و تو سینما هم خب یه گروه بودن که هم تعدادی که تو جشنواره‌ها معمولا بیان بلیط میگیرن بیان، یه گروه شاید مثلا 10,000 نفری علاقمند جدی سینما هستن که استقبال میکنن، ولی اون اکثریت مردم یا جوانایی که طالب نوع خاصی از فیلم‌ها هستم، اونا خیلی شاید به سینما نمی‌آمدن. و ما با وضع اقتصادی اگه حمایت دولتی نبود واقعا ما مشکل برمی‌خوردیم. و این قضیه روز به روز داره گسترده‌تر میشه. این در واقع تمام اون مسائلی که گفتم مطرح شدم که این مقدار دور کرد تماشاگر عادی رو، و حالا ما از یه ور دیگه داریم می‌افتیم. برای اینکه بگیشون برگرد تو سال سینما داره یه سری فیلم های ساخته میشه، فیلم های کمدی که من ندیدم، باز حالا نمیتونم قضاوت قطعی بکنم، ولی علی الظاهر با نقد رو که خوندم کارهای در خور توجهی نیست. شاید از خیلی زمین هم بشه بهشون ایراد گرفت، ولی برای به این شکل دارم میام. ولی یه تحولی داره اتفاق میفته. یکی از ضعف های در گذشته من بود که میدونید که تو خود غربم وقتی که تلویزیون اومد و بعد ماهواره اومد و غیره و اینا، سینما در خطر قرار گرفت. ولی تو هر دوره سعی کرد با یه به هر حال پیشرفت تکنولوژیکی چیزی رو بیاره که تماشاگر باز بیاد تو سالن سینما. ولی تو ایران این اتفاق نیفتاد. سینما ما هم کهنه بودن، سینما ما با همون مدل قدیمی، و بعدم هم هیچ مصادره شده بودن و به هر حال تو این شکل‌های مصادره کنترل رو گردوندن اینا شکل مطلوب نیست. من تو سال فکر کنم 76 77 در این یادم نیست، یه مقاله نوشتم تو مجله فیلم راجع به ضرورت ساختن توجه به سالن سازی سینما و باید این سالن چجوری باشه. از جمله پیشنهاد داده بودم که دیگه این سالن‌های گنده با جمعیت 2000 نفر به درد نمی‌خوره، بعد مجموعه‌های سینمایی داشته باشیم، سالن‌های کوچیک‌تر. و دلایلش هم نوشته بودم که به چه دلیل. و بعد خود جو و فضای این سالن نوشته بودم که بایستی که جذاب باشه، یارو بلند میشه ترافیک سنگین رو تحمل میکنه، میاد جای پارکینگ نداره غیره و غیره، میاد مثلا میخواد بره سینما، میاد تو سینما، نور این سالن سارا تاریک، نمیدونم بوفش کثیف، توالتش میره بو میده، یه همچین چیزایی بری میکنه. اینا همه خیلی مهمه برای جلب تماشاگر. و نحوه نمایش، پرده ها درست بشه، شکل نمایش درست بشه، صدای اینا هم دالبی بیاد، صدای استریوفونیک بیاد، نمیدونم هفت‌بانده بیاد، هشت‌بانده بیاد، اینا هم خودش عوامل مهمه، به خصوص مسئله صدا. مثلا یه دوره تو آمریکا اصلا خود عنصر صدا مردم میشن تو سالن سینما. بعضی از فیلم‌های قدیمی دوباره اومدن صدا سازی دوباره کردن آوردن تو سینما. اینا رو مفصل اونجا نوشته بودم، بعدم هشدار داده بودم که داره تحولاتی به وجود میاد که در آینده شاید این شکل نمایش فیلم برداری و شکل نمایش فیلم کلاً تغییر کنه. بحث دیجیتالی شدن بود، تازه تو آمریکاش هم هنوز این اتفاق نیفتاده بود. یکی دو تا سینما داشت دایر میشد که اون جریان سابق، کمپانی‌های سازنده پروژکتور نمایش و غیره بهتر باش مقابله می‌کردن، ولی این اتفاق بعدها افتاد. البته هیچ ندیدم هیچ کی راجع به اون مقاله که بگه آقا خرید به چند من مثلا غلطه یا درسته.
چه
سالی نمیشه؟ حالا سال دقیقش الان یادم نیست، فکر کنم سال 76 77 بعد باشه، یه همچین سالی. حالا
شما 71-72 اصلا پروژه 200 سینما برای این مجموعه سازی اصلا طراحی شد.
حالا نه این به هر حال اون موقع تو نبود. بعد حتی پیشنهاد دادم اونجا که به این برجایی که مرکز خرید برجایی که اجازه ساخت میدین اینا رو، فکر کنم زمان کرواسچی بود اگه اشتباه نکنم، این مطلب اینا رو بهشون اجازه ساخت میدین، موظفشون کنید تو هر کدوم دو تا سالن سینما بذارن، هم کلی تهران پلی سال سینما میشه. بعد خوشبختانه توی 8-9 سال اخیر چه تحولی ایجاد شد، این اتفاق افتاد و خود این یه عامل رونق سینما شده. یعنی این مراکز خرید، این مجموعه سینمایی مثل کوروش و غیره و اینا که درست شده، جوان ها رو کشونده توی چیز، بیان در کنار تفریح های دیگه دارن، گشتی تو فروشگاه و غیره میزنن، در ضمن میرن فیلم هم ببینن. سینما ها شیکتر شده، یه خود تمیزتر شده، رستوران و نمیدونم فودکورت و نمیدونم فلان و همین دورورش درست شده. این هم یه عاملی بود که الان یکی از وسایل تفریح و جوانان شده که بیان برن توی محیط ها و بهتر میرن فیلم ها رو میبینن، که این باید از قدیمتر اتفاق میفته، ولی خب الان داره شروع شده. اما تو شهرستان هم که هنوز اتفاق نیفتده، تو تهران هم باز هنوز خیلی جا داره که این قضیه گسترده بشه و خوشبختانه الان داره میفته. همه مثلا طرف شرق تهران ما سینما نداریم، ولی الان همین نزدیک میدون هروی دو تا مرکز قید دایر شده، یک در حال ساخت، یکیش دایر شده و اینا سینما دارن. سینماشون افتتاح نشده ولی مجموعه سینمایی دارن. اینا اتفاقای خوبی میتونه کمک کنه به رونق سینما.
بفرمایید شما توی سینما ایران نوآوری هم
می‌بینید؟ نه چندان. اگه نوآوری رو چون مزامینمون تکراریه، حالا فیلم‌های خود معمولی و تجاریمون که بیشتر به سمت کمدی‌های کذا و کذا میرن و فیلم‌های جدی‌مون هم مضمون اجتماعی دارن که بخشی از این ضرورت زمان است، ضرورت واقعیت‌هایی که تو جامعه ما هست. بعد بخشش هم که خب با حمایت یک نهاد و مؤسسه و کمک های خاصی ساخته میشه، به خصوص سینمای دفاع مقدس که یکی از زمین های خیلی خوب واسه ساختن فیلم هایی که جذب کنه تماشاگر رو، ولی من چون از یه زوایای خاصی به مثلا نگاه میشه و بعدم نمیدونم چرا تلاشی برای جذب کارگردانه که واقعا کار بلدن کمتر شده توی اون زمینه. مثلا دو سه تا کارگردان داریم که واقعا کارشون خوب انجام دادن، باقی به هر حال واقعا اون کاری نیستن. بعد رشته دستم در سوال اول چی بود؟
نوآوری.
آه نوآوری. به خاطر این جواب فضا بلطب نوآوری هم صورت نگرفته. کارگردان های پیدا شدن کارشون مطرح شده و تونستن برن اون ور و جوایز مهمی هم بگیرن، جمعه همون کارهای فرهادی یا کارهای کیا رستمی، بعضی از کارهای بیزایی و اینا، ولی زمینه واسه فعالیت اون گروه هایی که میخواستن از این چارچوب های فعلی خارج بشن خیلی فراهم نبوده، حمایت های آنجوری نشده. البته الان سینمای هنر تجربه داریم که یه تعداد فیلم ساخته میشه میره اونجا و میدونید که نوآوری هم همونجوری که من تو اون مطلب راجع به سبک فیلم گفتم دو جور داریم. یه جوری این که طرف هنوز در واقع قوره نشده مبیز میشه و هنوز اون ساخت در واقع کلاسیک فیلم رو یاد نگرفته، میره فیلم مدرن میخواد بسازه، فیلم تجربه میخواد بسازه، فیلم آوانگارد میخواد بسازه و شروع خلو میکنه شاید توش چیزی در بیاد. ولی خب کسایی هستن که سینما رو میشناسن، درس رو خوندن، با استعدادن، با هوشن، دارن یه کارهایی میکنن. مثلا آقای مکری مثلا فیلم هایی که داره ارائه میده اینو بهش میشه گفت نوآوری. مثلا همین فیلم آخرش هجوم، حالا به کم و کیفش و کجاش خوبه و کجاش بده اینا کار ندارم، ولی به هر حال این فیلم نوآوره. ما تو این زمینه کم کار کردیم، کم در واقع. و اینو سینما هم در خود غرب مثلا تو آمریکا هم خیلی فیلم تولید میشه، ولی در مقایسه با اون بدنه اصلی، چه بدنه اصلی هالیوودی و چه اون فیلم های به اصطلاح بخش مستقل که باز به هر حال ساختارمندن، داستان دارن، قصه دارن، کمه. اما خب به هر حال وقتی مقایسه با تولیدات مثلا 500-600 تا فیلم مقایسه بشه، سالی حتما 50 تا فیلم اونجا هم ساخته میشه، اما تو ایران این خیلی کمتر بوده و حمایت های هم به اون شکل نشده. این نوآوری ها در عرصه فیلم کوتاه بیشتره، چون هم جوان ها شهامت و جسارت یه سری کار دارن و همین که به هر حال فیلمیست که قرار نیست بره بفروشه خیلی و ازش پول زیادی در بیاد، بنابراین اون کارگردان جوان دغدغه اینو داره که دریافته و درک خودشو از دوربرش، محیط پیرامونش در قالب یک فیلم بیان کنه. من دو سال پیش بود توی همین جشنواره فیلم کوتاه خانه سینما، گرچه حوصله هیچ وقت داوری ندارم ولی بالاخره دعوت دوستان و اصرارشون رفتم، دیدم آره واقعا تو اونجا یه فیلم های ساخته میشه که مثلا تو ما سینمای اصلیمون فیلم های بلند کمتر میبینیم. یه چیز هم که حالا اگه بگم امیدوارم بر نخوره به کسی اینه که برای اونجور نوآوری آگاهانه که مثلا تو ادبیات، حالا دیروز گفتم مثلا تو ادبیات اگه مثلا رمان نو میاد با مثلا مارسل پروست، مثلا جویس، یا تو سینما با کسایی مثل فلینی و برگمن و نمیدونم آنتونیونی و امثال هم، تارکوفسکی و غیره، پشت چیزشون میبینید سواد زیادی نهفته است و متاسفانه تو سینما یه خود سواد کم شده، کمه تو همه عرصه، از خودم بگیر تا بقیه. مثلا من میبینم که یک شاعر، یک نویسنده، یک نقاش وقتی باهاش حرف بزنی میفهمی هنرمند پره، کلی کتاب خونده، کلی کار دیده، میتونه تجزیه و تحلیل کنه. ولی تو بچه های سینما، حالا میگم خب هستن که کسایی که همه هم میشناسنشون، اینا برحال آدم های سینماگر فرهنگی فرهیخته با سواد، کسی مثل بیضایی توی قله بایستده که خب همه میشناسنش، اما به خصوص تو نسل جوانم که میاد، یه خود دو دنیای دیجیتال هم که راحت تر شده فیلم سازی و اینا، سری میان و فیلم میسازن، آدم با استعدادی هن، فیلم هم میبینن و میان و به هر حال بعد میسازن و موفق هم میشن. ولی آدم برخورد میکنه مثلا میبینی که مثلا تو فلان کتاب رو خوندی، فلان رمان رو خوندی، فلان مسئله روش تاکید داریم. این یه خود کمه و توی همچین عرصه خب رو آوردن به نوآوری که به هر حال میخواد یه مرزی رو بشکونه بره که باید اون دنیای قدیم رو شناخته باشه، حالا میخواد اینو دیوار رو بشکونه بره جلو، یه خود کمه. شاید اینم عاملی است که کلت من کارشناس این چیزا نیستم، دارم نظرهای شخصی خودم میگم و
چشم‌انداز
آینده سینما رو چی می‌بینید شما؟ یا چه خطراتی سینما رو تهدید می‌کنه؟ حالا گفتم همین یکی این دیجیتال شدن سینمای امتیازایی داشت، ضرری هم داره. خب سهل انگاری تو کارا میاره و بزن برویی تو کارا میاره. ولی خب یه از یه طرف هم اجازه میده که نیروهای بیشتری بیان توی کار و خب تو هر 20 تایی که بیان ممکن 18 تاشون بعد من برم بیرون، ولی خب دو تا پیدا بشه که اینا توانایی دارن و میتونن در آینده به هر حال کار خیلی بهتری ارائه بدن و سینمای ایران از این جنبه ارتقا بدن خوبه. اما خب میگم سهل انگاری هم به وجود میاره. بعدم ببینید به نظر من بایستی که تفکیک بشه از هم. ما سینمای تیپ کیارستمی احتیاج داریم، تیپ فرهادی رو احتیاج داریم، رخشان و سینمای که به مضمونهای تاریخی و غیره پردازه احتیاج داریم، سینمای تجربی و نوآور و آوانگارد هم احتیاج داریم. هر کدوم اینا توی حوزه خودشون کارکرد دارن. این که هی جلو اونو بگیریم، اونو هول بده، تو رو عقب من میخوام اونجا کار کنم. این بعد یه سازوکاری باشه که یه جور اینا رو هماهنگ کنه و اجازه بده که اینا همشون در کنار هم رشد بکنن. و واقعیت اینه که خب بیشتر از همه اگه بخوام سینما وجود داشته باشه، بعد به با اون سینمای بدنه، سینمایی که تماشاگر میتونه تو سالن سینما و صرفه اقتصادی رو به اون بها بدیم. به اون ندیم یه جوری تعطیل میشه. فقط یه سری فیلم‌های خاص مثلا با یه بودجه‌ای از یه جایی ساخته میشه. منتها خب اونم مواظب باشیم یه دفعه در وا نکنیم هی فیلم‌های کمدی آنچنانی ریخته بشه تو بازار. میشه فیلم خوب ساخت، فیلم پرفروش ساخت با قصه خوب، با جذاب و تماشاگر کشون به سینما. اینا چیزایی است که خب بعد به طور کارشناسی بشه روش صحبت بشه و شاید یکی از وظیفه‌های خانه سینما بود که هر از گاهی سمینارهایی بذاره، یه جلساتی بذاره و بررسی کارشناسا صورت بگیره که الان ظاهر زیاد این اتفاق نمی‌افته.
نظرتون راجع به نقد در حوزه سینما چیه؟
ما الان چه وضعی داریم؟ چون همه نقدها رو نخوندم نمیتونم نظری بدم. ولی تا اون حدی که بالاخره چند تا مجله‌ای که تعداد نقد نویسی که من به هر حال اسمایی رو که میشناسم میخونم، تعداد زیادی جوان‌ها اومدن توی کار و می‌نویسن و خب از تو دلشون حتما نقد نویسی خوبی در میاد. ولی ببخشید پرت و پلا نویسم زیاد هست. من خودم شخصا اونایی که برام معتبرن کار اونا رو میخونم، نقدای خوبی هم به نظر من می‌رسن. و در یک دوره هم کلن اصلا این در دوره که سینما از نظر کمیت از رونق افتاده بود، وجود این نشریات سینمایی و به خصوص مثلا مجله فیلم باعث شد که سینما یه جور به حیاتش ادامه بده. و این اینا که نقد می‌نوشتن، اینا که مطلب می‌نوشتن، راجع فیلم‌های خارجی نقد می‌نوشتن، ترجمه می‌کردن، نمی‌دونم مطلب ارائه می‌دادن، اینا خیلی کمک کرد به نظر من این ادبیات در واقع سینمایی یا مطبوعات سینمایی. و یه نکته دیگه هم هست، اینی که نقد نویسی خودش یه هنره، یه فنه و یه هم آموزش‌های خودش رو احتیاج داره و باید کسی باشه که عاشق اون کار باشه. و این نقد نویس‌های موفق با ما حالا از اون قدیمی به آقای دوامی یا از این جدیدتر ها امثال ایرج کریمی، آقای یاری، آقای گلمکانی، آقای دانش، نمیدونم حالا زیادم اسمش رو یادم نمیاد. اینا کارشون نقد نمیشه، دوباره نقدن. ولی یه جریان به وجود تو جوان ها اومده که نقد نمیشه رو میخوام پله قرار بدم برای رفتن خودشون فیلم ساز بشن. و این اشتباهه. ما منتقدهای گولی داریم تو غرب، مثلا میبینیم حالا چه در رسانه های تصویری، چه در بنوشتن کتاب، بنوشتن مقاله، اثر میذارن رو جریان سینمایی، تپون میدن. یعنی هم خودشون، کارشون، اثرشون، درآمدشون از خود کلی این فیلمسازا بیشتره. بنابراین و ما هم خب داریم نقدنسه اینطوری که البته متاسفانه از نظر اقتصادی خیلی اینا تأمین شده نیستن، ولی به هر حال اثرگذارن و کار میکنن. اما تعدادشون اونقدر که باید کافی باشه نیست. و اون یه میگم عددهای تعداد بیشتری دارن میان که برن به هوایی که فیلم ساز بشن و این هم یه مسیر درست نیست به نظر.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستید؟ شما یه هنرمند چه مسئولیتی؟
ببین اگه دقت کردین تو اون مطلبی که خوندم در واقع یه جوری تایی اون پرداختم. منم بزرگ شده نسلی بودم قبل از انقلاب که به هر حال این هنرمند متحد اونا خیلی جو طوری بود که خیلی هممون دنبالش بودیم، فکر کردن مثلا هنر برای مردم مثلا مهمه، هنر برای هنر مهم نیست و این بحث هم خب خیلی داغ بود تو اون دوره. ولی بعدا فهمیدیم که اصلا لازم نیست اینا اینقدر با هم مقابله کنن. یعنی یه هنرمند اصیل که میخواد کار هنری بکنه ناخودآگاه هنر برای مردم هم هست به نوعی، منتها نه اینکه بیاد بره بشینه فکر کنه که حتی جلوی یه سری خلاقیت‌های خودش رو بگیره برای اینکه صرفاً بخواد برای هنرش برای مردم بشه. هنرمندا آدم‌های حساسی هستن و شاخک‌های قوی دارن واسه گرفتن اتفاقاتی که دور و برشون میفته. حالا این اتفاقات چه اتفاقات حسی، درونی، عاطفی یا چیزای شخصی، تجربه شخصیشون بشه، چه مسائل اجتماعی دور و برشون بشه و اینا تو کارشون حتما بدون حتی خودشون بدونن باستا پیدا میکنه. به هر حال ذات هنر یه جوری الهام گونم هست دیگه و اینا تو ذهنشون پخته میشه، وقتی میشن بنویسن در میاد، نوشته میشه. و شعرهای خیلی خوبی داریم ما، رمان نویسای خوبی داریم که هنرمندن، رمان نویسن، شاعرن، ولی خب نگاه سیاسی هم تو کارشون اومده. ولی اونایی که نشستن که صرفاً کار سیاسی بکنن یا به مسائل اجتماعی پردازن، به نظر من یه تاریخ مصرفی داره و بعدم تمومش میره. پس جوابم اینه که باید ناخودآگاه اتفاق میفته. بالاخره هنرمند تو جامعه زندگی میکنه، چطور میشه که بهش توجه نکنه؟ ولی نباید هنرش رو فدای این که بخواد حالا یه حرفایی بزنه. گفتم بره بشینه مقاله بنویسه، بره بشینه فیلم مثلا گزارشی بسازه و حرفاشو تو اون بزنه. ولی وقتی میخواد یه اثر هنری خلق کنه، اون تأثیرگیری از جامعه و زدن حرفی که به نفع جامعه بشه، ناخودآگاه تو اثرش بیاد که رتمه به اون جنبه‌های در خلاقانه کارش نزنه.
من اساسا راجع به هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیدمان با اینا چرا
رسیدید؟ والا ببین همه اینا من با نوآوری موافقم، با گسترده شدن وسیله های بیانی برای اینکه احساسات، عواطف، افکار، اندیشه هاشو یه آدم به عنوان هنرمند بیان بکنه. حالا هر راه جدیدی که باز میشه خوبه، نه تنها ایراد نداره، مثبت هم هست ایراد و کار میکنه، منتها که باید زمینش هم فراهم بشه. زمینش هم فراهم بشه که مثلا تو جامعه الان تو این زمینه اونجوری فراهم نشده. ما یه سری گالری و مؤسسه و موزه و غیره محدودی داریم که این امکان نمایش اینجور آثار درش هست و به نظر من ایرادی نداره. منتها یه اشکال اینا مثل خود ذات هنر مدر اینه که ناتوانایی اونو با رندی همون نمیم پشت اینا قایم کنیم، یه چیزی بسازیم مثلا یه شمدونم مثل اون آقا که دیگه آخر سر یک کتاب سفید چاپ کرده بود، گفته بود کتاب شعر منه و هیچی توش ننوشته بود، گفته بود هر کی میتونه نگاه کنه و خود شعرشو بگه این شعر منه. اینا دیگه رندیه، اینا دیگه این کارا خوب تو این حالت سهل و ممتنع هنر مدرن به نظر من داره. بنابراین تو این زمینم این خطر بود، مثلا یه فیلمی که میخوای یه فیلم مثل داستان داشته باشه، قصه داشته باشه، بازیگر داشته باشه، پرورش موضوع، پرورش شخصیت، نمیدونم پیدا کردن زبان خاص دراماتیک مثل بیان، اینا همه کار میبره. ولی اگه من یه فیلمی ساختی که مثلا این سری تصویر دنبال هم کردی و گفتی که این فیلم مدرن منه، تو برو تجربی آوانگاردنم ویدیو آرت چی چی و غیر اینا، اینا این رندی هم توش هست، باید مواظب اینم بود و اون کسایی که تخصص دارن و آگاهن جلوی در واقع رندی اینجور رندان رو بگیرن و سره رو ناسره تشخیص بدن.
خب بفهمید که رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه و جهانی شدن چه تأثیری در بقای هویت
ملی؟ خب اینم حالا این یه بحث گسترده است که اینجا چون نه فرصتش هست نه حالا تو برنامه که میخواید در موردش بذارید. به نظر من اولا یعنی دوست دارم این اتفاق بیفته، تو هر فرهنگی جنبه های خوب و مثبت وجود داره، جنبه های منفی هم وجود داره. یه نکته، نکته این که دنیا به هر حال داره پیش میره و حالا دنیای کلاسیک هست، بعد میاد دنیای مدرن میشه، بعد تازه از مدرن عبور میکنه پست مدرن میاد، دوباره باز دوباره میره، جریان دیگه پیدا میشه و به خاطر ارتباطات گسترده جهانی در سابق مثلا اینجا میخواست بری اروپا شاید مثلا دو سه ماه طول میکشید، ولی الان ظرف سه ساعت نشین سوار هواپیما میره اونجا و خود ارتباط های وسایل ارتباط جمعی و غیر و اینا، این ارتباط جهانی در واقع ایجاد شده و ما تحت تأثیر اون هستیم، به اضافه یه سری تحولاتی اتفاق افتاده که استفاده ازش مثبته. من نمیدونم اینا که مثلا اینجا یه مقدار مخالفت میکنن با مدرنیسم، اصلا نگاه کن از صبح که بلند میشن در واقع 90% کارهایی که دارن میکنن بر اساس همین تحولات تکنولوژیکی یا چیزی که تو دنیای مدرن اتفاق افتاده که بهتر با خودش تبعات فرهنگی میاره، نمیشه از اون دوری کرد. مثلا ما بیام از همه امکانات استفاده کنیم برای بخوام با پابند یه چیزی باشیم. منتها از اون طرف هم این هجوم نباید یه هویت ملی و جنبه های خوب فرهنگ خودی رو از بین ببره. مثلا فرض کنید من الان شنیدم که داره مخالفت میشه واسه اینکه من انگلیسی تو مدارس و اینا. این غلطه به نظر من. دنیای امروز میتره که بچه زبان بدونه و بعد بزرگ بشه میتونه کلی استفاده کنه، هم استفاده خودش ببره هم استفاده به جامعهش برسونه. ولی من اگه بخواد این باعث بشه که زبان فارسی لطمه بخوره باش مخالفم، ولی الان قبول ندارم که اون میتونه به زبان فارسی لطمه بزنه. اما بعد اون هویت زبانی خودمون رو حفظ کنیم، بعد باوندش باش تو خیلی زمینه ها. و حالا بخوام تفکیک کنیم که جنبه های خوبه چیه بعدش چیه، داستان دیگه است. و تعصب ورزیدن و این ور خط بایستدن که آقا نه فقط بعد چسبید به سنت و مدرنیسم غلطه، یا اون ور خط بایستدن که آقا بریزیم دور همه چیز سنتی رو و باید همه چی مدرن بشه، نگاهی که تو مثلا صد و چند سال اخیر تو برها روشن فکرهای این جامعه بوده و باستاباش هم دیدیم، هر دوش به نظر من اشتباس. میتونه آمیخته از این دوتا باشه، اون بخشایش که در نهایت باعث انسان تر شدن انسان بشه، باعث رفاه جامعه بشه، باعث بشه که به هر حال مردم بتونن استعدادشون به معنی واقعی بروز بدن، از نظر اقتصادی جامعه متحول بشه، رفاه اقتصادی بیشتر بیاد. این به نظر من درسته. حالا چرا، چه جور و چگونه اینا دیگه داستانه.
ما بفهمیم که توی اصل اینترنت و شبکه های اجتماعی که ما باش زندگی داره میکنیم، انسان توی این دنیا به چه سمت داره پیش میره؟
خب بالطبع یه جوری همون دهکده جهانی که بحثش میشه، یه عامل خود اینترنتی که داره نزدیک میکنه دیگه، داره یه جوری نزدیک میکنه. و این حتما یه تبعات خوب داره ولی تبعات بد هم داره. حالا بحث هم میشه چه تو غربش خودش بحث میشه چه تو جامعه ما بحث میشه که موضوع تبعات بدش باشه موضوع تبعات خوبش باشیم. ولی جریانی است که اومده، یعنی یه موقع هست که ما بررسی میکنیم میشه جلوشو گرفت ولی الان دیگه نمیشه جلوشو گرفت. همین الان امروز اینترنت قطع بشه هم قطع بشه تهران در واقع تعطیل میشه. منتها میگم خود من مثلا گاهی در واقع سرم گرم میشه با نگاه کردن این سایت های مختلف و خوندن فلان فلان، یه لحظه عصبانی میشم از خودم، وقت من داره میگیره، من اینجوری که میشینم عمیقا یه کتاب بخونم انگار داره وقتم تلف میشه، یه مزاحمت اینجوری داره. ولی خب دنیایی از اطلاعات در اختیارت میذاره. اون موقع مثلا من یه کتاب میخوندم تو هر زمینه یه لغتی برمیخوردم به یه اسمی برمیخوردم، نمیدونم این چیه، اینو یادداشت کنم برم بعداً یه کتاب گیرم یا برم توی کتابخونه. ولی الان سرچ میکنم سریع میاد برای من اطلاعات، این خیلی خوبه، این اطلاعات میده. ولی اون جنبه بعدش که حالا به خصوص برای بازی ها بودم دارم این چیزایی که وقت تلف کنیه، اینا خوب یه خود خطرناکه. اما چیزیست که اومده و داره میاد و تو همه عرصه زندگیمون اومده. شما ببین الان ما این مشکل آلودگی هوا داریم، آلودگی هوا و وحشتناکه. حالا سیاست های غلط و بیتوجهی و غیره و زیاد شدن تعداد اتومبیل ها و بیملاحظه‌ای که مردم که این سوار ماشین میشن راه میفتن میان تو خیابون مثلا ملاحظه نمی کنن، ضعفی که ممکن در سیستم هم نقل عمومی باشه. حالا متخصص من راجع به حرف بزنم سر اینجا خیلی هم گله دارم واقعا چرا باید هوا اینجوری باشه. ولی خود حضور این اینترنت و غیره و اینا ببین چقدر کمک کرده به نظر من این زمینه، چقدر اعصاب راحت تره، چقدر در واقع سوخت کمتری مصرف میشه. شما قبض میشین پای تلفن رو اینترنت، قبض برقت و آبت و یا تلفن یا با اینترنت میپردازی. ببین چقدر بعد میرفتی با ماشین سوار میشدی، دود میساختی، میرفتی اونجا جای پارک با بیچاره پیدا میکردی، میرفتی دو پشت تو باین وای میسادی یه قبض بگی یا روی تمول بزنه، کاغذ مصرف میشد، جنگلا لطمه میزد، نمیدونم بعد درخت ها بریده میشد تو کاغذ درسته. ولی الان همه اتفاقات داره با یک کلیک تو اینترنت اتفاق میفته و خیلی زمین های دیگه. همین الان مثلا آمدن این کارت خانه ها اینا خب چقدر کمک کرده، امنیت بیشتری آورده، پول زیاد لازم تو جیبت بذاری، خب کارتو میری اونجا میزنی و پولتو میری. چقدر صرفه‌جویی در ساخت پول اسکناس که کلی هزینه صرف میشه به ساخت درست کردن اسکناس، چقدر جلوی آلودگی نمیگیره، خود انتقال این پول آلودگی دست این دست اون و اینا خود این چقدر جلوش گرفته. اینا امتیازهایی است که نمیشه منکر شد، حالا و هست و اومده. منتها میگم به طبع تبعات منفی هم داره که باید جلو اونو گرفت.
بفرمایید که فیلم برداری دیجیتال چه تفاوتی برای شما نسبت به فیلم برداری نگاتیو سلولوئید؟
والا من از یه جنبه آنالوگ فیلم برداری آنالوگ یه ساختار تصویری خاصی داشت که به هر حال هنوزم دوست داشتیم این اون اتفاق بیفته و همون ساختار رو داشته باشه. دنیای دیجیتال هم یه جوری کمابیش میشه به دست آورد ولی باز اون نمیشه، که این به نظر من بخشش اون ذوق و سلیقه و تربیت ذهنیست، بخشش هم بار نوستالژیک داره، یعنی دوست داریم اونجوری رو دوست داشتیم. ولی خب اینم جزء همون تحولاتی است که اومده و دیگه کارش نمیشه کرد. اینکه هم گفتم اینجا گفتم از من سوال کردن که نگاتیو مثلا بهتره باشه یا فلان، هم گفتم دیگه باید با نگاتیو خداحافظی کنیم. گفتم ما با نگاتیو خداحافظی نمی کنیم، خب نگاتیو با ما خداحافظی کرد دیگه، رفت و تموم شد دیگه، جمع شد اون وسط. دیگه دو سال پیش بود تو آمریکا تو لس آنجلس یه نمایشگاه سینگیر بود که تحولات تکنیکی رو کمپانی ها میذارن، وسایل جدیدی که ارائه دادن میارن تو اون نمایشگاه. رفتم بازدید کردم جا دیدم اصلا یه دونه دوربین 35 قدم دیگه نیست، هم وسایل نوری و حرکتی کلا عوض شده، جور دیگه شده، که خودشون رو در واقع آداپته کنن برای تحولات جدید. و هم دوربین اینا اصلا دوربین‌های دیجیتال و غیره و اینا، تو یه جا فقط یه دونه دوربین آنالوگ میچل قدیمی بود که به عنوان دپور گذاشته بودن اونجا، یعنی دیگه رفته تو موزه بابا. دیدم دیگه آقا رفت، دیگه داستان تموم شد. راجب این قضیه هم من یه مقاله نوشتم سال 84 فهمم اینا بود، برای فیلم طلای زخ رفتم فستیوال کمرمج، اونجا دیدم که داره این اتفاقات میفته. البته هنوز دوربین دیجیتال نیومده بود، ولی تکنولوژی دی آی آمده بود که تصویرها رو تبدیل میکردم به دیجیتال، نگاتیو رو تبدیل به تصویر دیجیتال، بعد اون اصلاحات روش انجام میگرفت، بعد دوباره برمیگشت به پوزیتیو. این تکنیک آمده بود، ولی صحبتش بود که داره میره به اون سمت که دیگه کلا دیجیتال بشه. و یه سمیناری هم اونجا برگزار شده بود که یه عده فیلمبردار موافق بودن، یه عده مخالف بودن و بحث میکردن اینا. من اومدم این مطلب اینجا نوشتم، حالا توضیح کامل دادم مفصل، بعد اشاره کردم که داره اتفاق میفته، مواظب باشین، برای لابراتوارها وسیله و امکانات نخرید، خودید پروژکتورای برای سالن سینما نخرید، زمینه سازی کنین از حالا، واسه اینکه این به هر حال تحول در راهه و ما چاره نداریم که دنبالش باشیم. ولی ندیدم کسی چیزی، حتی پیشنهاد دادم خانه سینما یه گروه درست کنه اینو بررسی کنن، هیچ اتفاقی نیفتاد. یه دفعه در یه سال آقای ایوبی که اومد فیلم های چیز جمع کنین بیان این سیستم دیجیتالی رو تو سینما نمایش بدین، که خب خیلی تبعات بعدی داشت. خود این بعدی بنده خدا کلی وسایل آورده بود، همین اواخر یه پروژکتور نمایش فیلم لیزری خریده بود. من باور میکنیم مثلا 12 سال قبلش گفتم آقا نخرید اینجور وسایل رو، این داره یه اتفاقای میفته. خریده بود، کلی امکانات واسه همون سینما آنالوگ خریده بود، ورشکست شد دیگه، خوابید. چقدر بند خدا بود خسته تو این رشته بودن که اگه حساب شده آماده بودیم جلو، اینا یواش یواش تربیت میشدن واسه فضای تازه و بیکار شدن. حالا حتما شنیدین و بعد هم نیست با یکی از همین متخصصای اینا هم واسه از نظر تاریخی صحبت کنی که برای چه سرنوشتی پیدا کرده.
سینما در
اصل من توضیح اضافه کنم، قابلیت خیلی زیادی با خودش آورده که به نظر من درسته که یه مدار شاید فیلم بردار رو تنبل کنه. صحبت این کردم که هوشمندی با خودش داره که با اسم شادم یه باشه باشم برای واگذار کرده بود، اما در کنارش این امکان ها میده که تخیل آدم خیلی گسترده، فضای گسترده تری کار بکنه، فعالیت بکنه. ما در گذشته هر کاری میخواستیم کنیم فکر کنم این که نمیشه، اون نظر فنی نمیشه، ولی الان بسیاری محدودیت ها برداشته شده. شما این همین در زمینه کار با رنگ، فقط ما اگه صحابه میخواستیم مثلا یه بخشی از تصویر سیاه‌سفید باشه، بخشی رنگ باشه، یک پروژه به هر حال هزینه بری بود تو لابراتوار، بعد به کلی امکانات تازه تکنیکی هم نداشتیم، تجربهش نداشتیم، این اجرا میشد. الان راحت میشین اون پشت با کلیک این جدا میکنی کله این آدمه رو، بقیه جاها رو سیاسفید میکنی، کله اینو رنگی میذاری. یا میخواستیم مثلا قبلا یه مونوکروم کنیم، تک رنگ کنیم مثلا کل تصویر رو، یا توی حال و هوای رنگی خاص بکشیم، برای با یه سری فیلترهای کار میکردیم، ولی لازم بود تو لابراتوار اتفاقا بیفته که خب این امکان نداشت. مثلا بعد دارو رو عوض میکردن، حرارت دارو رو عوض میکردن و اینا نمیشد، هم هزینه بر بود هم فرصتش نبود. ولی الان همه این کار رو راحت میشونی بشین پشت اونجا جو تکیه بدی، این متصدی مربوطه بگی آقا اینجا رنگ اینو واسه من بکن سبز، بکنش همه رو آبی، این تیکش رو فلان. این حالا یه وجه کاره، همین کارهای ویژوالی که اتفاق میفته، سی جی آی و غیره و اینا، در واقع تصویرسازی کامپیوتری، چه حالا تو هالیوود داری استفاده خاص از اون میشه که یه بخشش خیلی جالبه، ولی بخشش هم این که دیگه خیلی افراط شده، همه فیلم ها دیگه بشکن بریز بزن منفجر کن و اینا. اما خب برای یه فیلم همیزی که الان میخواد یه کاری بکنه بنویسه، این قابلیت در واقع جدید بهش کمک میکنه که ذهنشو گسترتر کنه، خودشو محدود نکنه. الان ما یه سری مشکل لوکیشن داریم، ما الان تو سینما یه مشکل لوکیشنه، تو خارج خود تو استودیو اینا رو میسازن و به هر حال دکور لازم رو میسازن و تو اون کار میکنن. ولی اینجا من مردم تو لوکیشن یا محل واقعی کار بکنم. این خیلی محدوده، خیلی اذیت میکنه پیدا کردن خود این قضیه. معمولا جایی تم میدیم که دیگه به اجبار راضی کننده نیست. یا یه خود زمان چیزمون که عوض بشه، زمان اتفاق حادثه اینو عوض بشه، مثلا 30 سال پیش باشه، مشکل پیدا کردن ماشین اون دوره، مشکل ساختمان‌ها که عوض شده، همه چی هم که تهران قرونش برم بی‌هویت زر خراب میکنن میسازن مثلا روز به روز این چیزهای قدیمی‌تر رو از بین میبرن، خاطرات ما هم در واقع از بین میبرن. خب این همین تکنولوژی جدید امکانه به وجود آورد که این کارای البته کروماکینا قبلا هم بود، ولی خب میگم خیلی تو دنیای آن رو خیلی کار سختی بود، ترابلی مت می گفتم فلان حرفا، بعد کلی کار میشد تا میخواستی این تکنیک ها رو اجرا کنه. ولی الان راحت پرده سبز میذارن، یه عکس گیر میارن از فلان ساختمان تهران قدیم میذارن پشت برگ سبز، این با هزینه کم با امکانات چیز که داره گسترده تر میشه. اینا تحولاتی است که خب خوب بوده، کمک کرده، کمک میکنه، اما اون جنبه های منفیش هم که اشاره کردم بعد مواظب بشم.
خلاص یعنی کلا بیام بیرون دو سه سال دیگه بکنم
تموم نشود
رو خودتون و نظراتتون خارج از سیم، چون نظرتون راجع بعضی به جور عشق بلا شرط صحبت میکنم.
چی؟
عشق بلا شرط. خواهدم شما نظرتون راجع به عشق بلا شرط چیه؟
منظور چی از عشق بلا شرط؟
عشق بلا شرط یعنی عشقی که پشتش هیچ شرطی نداشته باشه دیگه، لغتش
یعنی این ازدواج سپید و منظورتونه؟
نه
چی
بهش؟ نه اوکی مشروطه اونم خیلی نامشروطه بده باید نه یک علاقه وجود داره یه حالا مثلا یه شخصی یا مثلا یه پدیده ای یا مثلا یه ماجرایی که معوض نمیخواد بگه
حقیقتش درست متوجه نمیشم. باز اگر منظور اینی که عشق رو اینجوری نگاه کنیم که وقتی یه به خصوص در رابطه با فرد، وقتی یه فردی رو دوست داریم احساس مالکیت نسبت بهش نکنیم، فکر بخوام که اون فقط مال ما باشه، بلکه خود نفس عشق رو بهش بها بدیم. یعنی اگه لازم شد اون آدم ما رو قبول نکنه، انقدر دوستش داشته باشیم که بگیم حقشه. خب این خیلی ایدئاله، این نگاه خیلی خوبه. اگه منظورتون اینه که من موافق بشم، البته به دست آوردنی سخته، اینقدر ما اسیر خودخواهی ها و خودمون هستیم که خودت مشکله. مثلا من رابطه مثلا زن و مرد که حالا داستان جداست، حالا تو هر سنی هم آدم احساسات خاصی داره، اونجا عشق تعریفاشو تعریف خاصی داره، ولی من مثلا راجع به همین عشق مادر به پسرش بگم که من یه جایی انتقاد دارم به یه چیزایی. خب علمون خود سنتی مادرامون خیلی همه پشت مرده و عاشق و فلان حرفا، واقعا هم فداکارم، واقعا هم به خصوص مادرای ما که تو شرایط خیلی سختی بچه‌هاشون رو بزرگ کردن، زمانی که بعد خاک زغال میگردن زمستون کرسی میذاشتن، نمیدونم رخت تو حوض با دست میشوزن، خیلی زمان کشتم. ولی از این رابطه عاطفیشون اینجوری تربیت نشدن که واقعا اون آدم واسه خودش بخوان. تو ذاتش میبینی محبت یه جور واسه خوده. یعنی مثلا حالا یه مثال بزنم، من مادر خودم خب خیلی زن فداکاری بود و 5 تا بچه رو بهتون گفتم بزرگ کرد اینا، ولی خب ناخودآگاه احساسی توش گرفته بود. اصلا این دعواهایی که مادر شوهر و مادر زن و فلان واسه چیه؟ واسه که مادره فکر کنه پسر مال خودشه، این بزرگ کرده حالا مال منه. کم پیش میاد، البته الان داره خوشبختانه این چیزا حل میشه خوده، ولی به تربیت سابقه کم پیش میاد که فکر کنه این مال اونه دیگه و اگه این دوتا با هم خوشحالم منم خوشحالم. ولی این نگاه نیست. یعنی خیلی دعواهای اینجوری سر این قضیه وجود داشته. بعد مثلا بین من یه پسر داشتم دختر، مادر بزرگشون بین پسر و دختر فرق می‌ذاشت، پسره رو بیشتر از دختر دوست داشت. مثلا خود این نگاه تو مادره که ریشه تاریخی و اجتماعی داره. حالا دختر من بعدها یه قبضی دارم بابا چرا اینجوری، حتی اون عاشق به نظر نماد عشق اصلا دخترم میدم، پسرم هر دوشون، ولی این انقدر عاشق مادر بزرگش بود با اینکه یه همچین نگاهی بهش داشت. وقتی بزرگتر شده بود مثلا از آمریکا بود میگم مثلا بخوام بریم ایران، گفت بابا بهتره آزاد بره که مادر جون بیشتر خوشحال میشه، یه قلب اینجوری. ولی اینا تو قدیمی ها به خاطر میگم شاید کمتر اینجوری شکل میگیره، پشت این احساساتی که به هر حال بود، فداکاری ها، محبت ها، یه همچین چیزی هم نهفته بود. که هم بهش گفتم بیم بابا این به خاطر شاید اجتماع ما بوده. در گذشته زن به هر حال نونخور مرد بود، یه مرد باید بالا سرش باشه تا تو سنتمون، تو فرهنگمون فلان، یه همچین ایده رو شکل داده بود و معمولا هم کار بیرون نمیکرد، کار بلد نبود، درس نخونده بود و بعد تو خونه کار میکرد و بچه داری میکرد، یکم نوکرش بود. و این به طور طبیعی نگران آیندهش بود که چجوری تأمین میشه. این صیانت از زاد یه چیز غریزی تو هممون هست، میخوایم زنده بمونیم، باشیم، نمیریم، هست تو همه ما، تو همه حیوانات هست، تو همه هست. و این مادره فکر میکنه که این دخترش که به هر حال شوهر میکنه میره، باید بره کلفت یکی دیگه بکنه، این پسر است که میمونه پیش ما و اینه که منو تامین میکنه. تو سنت ما اینجوریه که پسر باید خرج مادر بده اینا. بنابراین به طور طبیعی و غریزی و اجتماعی و تاریخی اینه از پسره رو بیشتر دوست داره. حالا یه توجیه اینجوری میکردم که بخشی از واقعیت، حالا بخش میگه چه جوری هم باشه، منظورم اینه که عشق میری تو ذاتش اونجایی که برای جنبه منفی پیدا میکنی، جاییست که تو احساس مالکیت میکنی. مادر فکر کنی بچه رو من بزرگ کردم، این مال منه، حالا یه زن دیگه اومده مثلا میخواد اینو دوست داشته یا اونو دوست داره، به اون توجه داره، ناخودآگاه توش یه چیزایی غلیان میکنه که بازتابای مختلف داره. البته نه در مورد همه، نه در مورد چیز کلی دارم میگم. بنابراین آره، عشق اونجاییست که به نظر من تو احساس مالکیت نسبت به اون چیزی که دوست داری نکنی. عشق چیزی باشه که تو قلب تو باشه و تو از داشتن اون خوشحال بشی، حال خوبی به تو بده، اگه هنرمندی باعث بشه تو چیز بنویسی. ولی این که از این بگذری و بخوای اون چنگ بندازی، یه تعریف واسه یه رمان، یه فیلمنامه داشتم که البته خب نمیخواستم بسازم اینجا، نمیشه سا چیزی، یه صفحه بود نمیشه بود. از همین زاویه دارم اصلا نگاه میکنم که یه مردی عاشق یه زن هست، اینقدر عاشقیش که اصلا فکر کنه بدون نمیتونه زندگی کنه و بعد همش حسادت و فلان حرفا این زنه رو به بند میکشه که یه مرد دیگه بهش نگاه نکنه، ایبرو نکنه، که خیلی وقتا هم غیرت و میرت و فلان حرفا تعریفش همین هست، مال خود کردن و اینکه یکی بهش یه کجا نگاه نندازه. و این اینقدر عذاب میشه که آخری زنه رو میکشه تیکه تیکه و میخورتش، میخوره که اینجوری مال خودش بکنه که دادن به خودش باشه. یعنی اصلا من اون عشقی که فداکارانه و ایثارگرانه بابا در واقع چیز نباشه و ایثارگری توش، یعنی همین که این چیزو بدون هیچ چشتاشی برای اون بخواد. ما بیشتر موقع این عشقامون یه حالت مهرطلبانه داره، مهرطلبی هم یه ضعف از روانشناسی، یه ضعف شخصیتی دیگه. یعنی محبت میکنی، سعی میکنی خوب باشی واسه اینکه بقیه بهت توجه کنن، بقیه به تو. در صورتی عشق واقعی اون است که تو اصلا کار نداری به اون، چیزیست در درون دلت. بفرمایید
که امروز چه چیزی تو دنیا بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
من خب چون میگم آدم خیلی کنجکاوی هم و اصلا خود این کنجکاوی همیشه باعث شده تو همه زمینه ها عرصه ها مطالعه کنم، گفتم مثلا همین کتاب لنز من نه فیزیک و اپتیک میتونستم، نه اصلا تو دبیرستان فیزیک رو تجدید میشدم من. ولی کنجکاوی که این وقتی با قرار شد دوربین فیلم برداری رو بشناسیم باشون، کنجکاوی لنز چجوری کار میکنه و ساختمان چیه، من کشون به جایی که مثلا تبدیل شد به این کتاب. آره تو خیلی زمینه‌ها دیگه براتون نگفتم بود، مثلا فرض کن خواستم اول انقلاب که ببینم مذهب چی میگه و هر چی کتاب تو این زمینه یاد. یه دوره مثلا دارم که عرفان چی میگه، من عرفان رو بشناسم.
گفتین اینا رو
گفتم، آره از کتاب عرفانی نگفتم ولی خب آره حالا داستانشونه. یه خود باعث شد سوال پرت کنم، این پرسیدیم بگوییم سوال دو باره
بودم تو دنیا چه چیز بیشتر از همه امروز شما رو شگفت زده میکنم؟
آره این کنشگاه باعث شد یکی از برحال علاقمندی هم مثلا شاید اگه من فیلم بردار نمی شدم یا اصلا تو عالم هنر نمی بودم ممکن بود باستان شناس بشم، اگه نمی شدم ممکن بود ستاره شناس بشم. نجوم و ستاره شناس خیلی علاقه دارم، البته خیلی توش عمیق نشدم ولی الان مثلا اون بر که میرم من فقط یه کانال ساینس هست فقط اون رو نگاه میکنم، فیلمایی که راجع به کهکشان و فلان حرفا نمیسته. این ابعاد این دنیا و این اندازه ها عددا و این کشفیاتی که در زمین صحبت میکنیم منو خیلی شگفت زده میکنه و هم حالت هم هول بهم دست میده هم گویی مثل شعر میشه واسم این زیبایی عظمت بزرگی و همین که یه مقدار باعث میشه که خودمون خیلی حقیر احساس کنم. بعد میگم جنگ و دعوا ها اصلا برای چیه؟ این که اونو میکشه به خاطر که تو مثل من فکر نمی‌کنی، تو به خاطر اینکه نژادت شبیه منی، تو به خاطر اینکه منافع اقتصادی منو مثلا در خطر قرار داده یا من میخوام منافع اقتصادی بیشتر داشته باشم، خیلی برام مسخره میشه. ولی این اندازه و ابعاد و اینا، اینکه مثلا 12 میلیارد سال نوری مثلا نور کهکشانی اومده و اینا تلسکوپ هابل اینا مثلا ضبط کرده گرفته و اینا و این احتمال که اصلا ممکنه همه چی در ایه آن از بین بره، اصلا اون نیست که ما تا قیامت خواهیم بود و غیره و اینا، این چیزا تفکر رازه به این چیزا و حالا دیدن گزارشاش. نمیدونم این برنامه های استیو هاوکینگ رو دیدین یا نه، فیزیکتونه که چیز فلجه بین. آره یه سریال داره که راجع به همین مباحث مطرح میکنه. حالا این بحث کهکشانشه مثلا یه موقع میره تو مغز، اصلا مغز چه کار میکنه، همه اینا خیلی شگفت زده میکنه، خیلی شگفت زده میکنه به این شکل که باعث میشه که یه جنبه خوبیشه میدونم، باعث میشه که خیلی حرص چیزای دور و بر فلان حرفا رو نخوره.
خب خیلی از کارهای نمایشی موضوع
باره.
شما چه برداشتی از مرگ زندگی؟
والا خب زندگی زندگی، مرگ هم مرگ دیگه، زندگی بودن وقتی هستی هستی، مرگ هم وقتی دیگه نیستی. منتها یه نگاه اینجوری است که آدم بگه خب برای مرگ هم واقعیتی باید قبولش کرد و منتها اینو به زبانم میاری سعی میکنی که قبولش، ولی خب میترسی از مرگ هم واقعیتیه. مثلا خیلی از اتفاقات تو جهان رو نمیدونم، خیلی از بحث‌ها و فکرها و ایده‌ها مثلا از همین ترس از مرگ در واقع درست شده. ولی خب یه واقعیتی که وجود داره، به هر حال ما به وجود میاییم بدون که خودمون بخوایم، بعدم میمیریم بدون که خودمون باز بخوام. غیر از اونایی که آگاهانه خودکشی میکنم داستان دیگه است که واسه من خیلی عجیبه که چطور یکی به جای میرسه که میتونه کارو انجام بده. ولی در اصل وقتی اتفاق افتاد اتفاق میفته دیگه. تو تا هستیم به نظر من بایستی که اولا باید درست زندگی کنیم، یه کار مثبت انجام بدیم در وهله اول برای خودمون، بعدم برای خانوادهمون، بعدم برای جامعهمون، از اون برمیاد. بعد حالا هر کی اون که شیوه انتخاب کنم، من شیوه انتخاب کردم که مدیون کسی نباشم و سالم زندگی کنم، ساده زیست باشم و خوشبختانه حرص چیزایی نداشتم برام بیاد نبوده. وقتی هم مرگ فرا برسه فرا میرسه دیگه و کاریش نمیشه کرد. حالا
شما اگه بخواهید حالا داشته خودتون توصیف میکردید، خودتون میخواهید توصیف کنید، مفت چی میگید راجب خود؟
راجب خودم به هر حال منم مثل هر آدم دیگه حتما ضعف‌هایی داشتم و دارم، یه جایی خودخواهی‌هایی داشتم، یه جایی به خودی مغرور بودم، یه جایی در مقابل یه چیزای کوتاه اومدم، همین چیزا رو داشتم، ولی در ولی حتی المقدور سعی کردم که سالم زندگی کنم و هرس چیزی رو نزنم، به کسی حتی المقدور به کسی دروغ نگم، نمیدونم برای منافع خودم که نمونه هاشو گفتم و اول انقلاب همه یه چیزی جمع کردن ما دستمون خالی موند اون موقع و میتونم بگم مثلا یه ریال تو زندگیم پول غیر قانونی یا پول ناحق مثلا تو زندگیم نیومده، همیشه کار کردم از دوران دبیرستان و اینا بی کتابستون ها کار میکردم، بعدم که دیپلم گرفتیم تقریبا همیشه حتی دوران تحصیل هم کار کردیم و کار کردیم، الان داریم کار میکنیم و خوشحالم هستم، خیلی خوشحالم که میتونم باز کار بکنم و مفید هم مفید باشم در وهله اول برای خودم و بعدم برای دیگرم. توی کارم هم علاقمند بودم که اون چیزی که میدونم به بقیه یاد بدم و این کارو کردم کم و بیش تا اون حدی که دستم برمی اومده، حالا یا به شکل نوشتن کتابی نمیدونم مقاله غیره یا چه تو کار به خود بچه‌ای که زیر دست منن. طبیعت رو خیلی دوست داشتم و دوست دارم، وقتی که تو طبیعتم حال دیگه بهم دست میده که واقعا خیلی ناراحت میشم از اینکه سیاست‌های اجرا بشه که به محیط زیست لطمه بزنه. خیلی احترام میذارم به کسایی که دارن برای حفظ محیط زیست فعالیت میکنن، خودم در حد اندازه خودم سعی میکنم آشغال نریزم تو طبیعت، سعی میکنم به گیاهی لطمه نزنم، به حیوانی لطمه نزنم و این قول سرخپوستا رو باور داشته باشم از ته قلب که ما مالک طبیعت نیستیم، ما جزئی از طبیعتیم.
الان بزرگترین آرزوتون
چیه؟ البته رو به بزرگ کوچیکیشو بزرگ کوچیکیشو نمیدونم، ولی از وجه اجتماعی در تو با محیطم کما بیش همون توضیحی که دادم که متن از اون کتاب خوندم که زندگی زیباست اگر فلان و فلان بشه در واقع جزء آرزوهام هست دیگه. من یه خود خصوص ترش کنم، خب فکر کنم مثل اکثر پدر مادرها سلامتی خانوادم و بچه‌هام برام خیلی مهمه و خیلی طبیعیه و یه چیزی هم که الان به شکل یه آرزویی در اومده، من پسرم سینما خونده و اومده اینجا و داره خیلی تلاش میکنه که کار کنه و واقعا هم استعداد داره و حالا اقراق هم نکرده باشم واقعا نسبت به خیلی که الان میرم فیلم میسازن این حقش بود که این زودتر فیلم بسازه و الان تبدیل به آرزوی من شده که این فیلمشو بسازه بالاخره و متاسفانه شرایطش قبلا زمان شمعت داری فراهم شد ولی ایرادای گرفتن و نذاشتن کار بکنه، الان بالاخره تهیه کننده پیدا شد و قراره اولین فیلمشو کلید بزنه و قراره منم پای دوربینش بایستم و چه لذت بخش تر از این که من فیلم بردار پسرم باشم.
از امیدها و نامیدیاتون بگید، به چی امید داری؟ از چه چیزا نامیدی؟
ناامید نیستم آنچنان، چون امید یأس میاره و من سعی کردم مایوسی نباشم، به خصوص میگم وقتی که تو غرق مطالعه میشی، تو غرق جهان بیرون از خودت میشی، اینقدر ابعاد گنده است که دیگه وقتی احساس میکنی خیلی حقارت آمیزی تو بخوای هی پاوند نیست بشی ناامید بشی اینا. یه لحظه های چیزایی آدم اذیت میکنه. این موقعی که مثلا فرض کن مثلا من ساده زیست بودم، گفتم پولو هرچی در بودم خرج کردم، چیزی هم ندارم. الان تو کل تهران من یه دونه آپارتمان 62 متری دارم، چیزی هم ندارم و خیلی هم خوشحالم از این قضیه، افتخارم میکنم. ولی خب یه موقع هست که ای کاش که مثلا دنبال پولم بودیم و اون که مثلا اگه پول داشتم الان سرمایه‌گذاری میکردم برای پسرم فیلم بسازه. الان محدود یه مشکلم برای مثلا ساخت اون اینه، اینی که بالا شوخی جدی میگه بابا بورژوازی هم بعد چیزی نیست، ما چه دنبالش نبودیم، ولی خب دیره دیگه. اما خب این که مثلا ناامید باشم نه، به اون شکل نیست، یه جور شوخی جدی در واقع مقوله فکر میکنم. اتفاقاتی که تو جامعه هم میفته خب یه خود نگرانم میکنه. حالا در سطح جهان و منطقه دوست دارم صلح برقرار بشه، دوست دارم آدم با هم دیگه بتونن زندگی کنن، این تفاوت ها نمیدونم تبعیض ها اینا از بین بره. تو مملکت خودم هم دوست دارم تو مسیری بیفتیم که به هر حال باعث رفاه بیشتر مردم، آزادی بیشتر، کمتر شدن محدودیت ها، رونق اقتصادی، پیشرفت ما و تبدیل مملکت به هر حال خیلی پیشرفته بشیم تو همه عرصه ها. تو یه زمین های اتفاقی داره میفته و این هرچه گسترده تر بشه، این هم به شکل یک آرزوی حالا عمومی است. یعنی خب این چیزی نیست که من داشته باشم، حتما شما هم داریم، بقیه داره، همه مردم، هر کی تو این سرزمین زندگی میکنه رفاه و آسایش و آزادی و نمیدونم امنیت و پیشرفت و غیره اینا مملکتشو میخواد، منم این دوست دارم اتفاق بیفته. هر وقت در خارج برم یه جایی ببینم که خب خیلی زیباست، خیلی همه چی سر جاش درست، اینا تایی دلم از صمیم دل آرزو میکنم که اتفاقات تو مملکتمون بیفته و شاهد قرار پیشرفت مملکت باشه. که حالا ناامیدی آره سعی میکنم بالاخره یه چیزی پیدا کنم که بهش امید ببندم یا دوست داشته باشم. خود همون مثلا تو سفرهایی که میرم همون گشت و گذار تو طبیعت خب خیلی آره آدم انگار تو طبیعت که هست فارغ میشه از اون وابستگی هایی که تو محیط هست و گاهی هم باعث خشم میشه. همین رفتار یه سری مردم آدم شدیداً عصبانی میکنه. گاهی میل مردم گریزی وحشتناکتون پیدا میشه که اصلا نبینم این بساز بفروشایی که این تهران دارن خفه میکنن، راننده هایی که ملاحظه نمیکنن، نه ملاحظه بقیه راننده رو، نه ملاحظه عابر پیاده رو، نه ملاحظه آلودگی هوا رو. حسادت ها، بخل ها، زورگویی ها، زرنگی ها که فکر کنیم مثلا اگه ما بپیچیم جلو اونو بزنیم عقب ما مثلا موفقیم و اینا همه غلط و اشتباهه. اینا خود عذیت هم کنم ولی تبدیل به ناامیدی نمیشه. به هر حال هستیم.
شما قصد دارید خاطراتتون
رو بنویسید؟ چرا؟ گفتم به چیز مجموعه مقاله و مصاحبه میشه که کتاب قرار در بیاد، نشه چشمه قرار در بیاره. و بعد یه صحبتی کردیم که من خاطرات پشت صحنه فیلم‌ها رو بنویسم و از چیزایی حالا الان خیلی اینجا وقتی صحبت شد حضور ذهن نداشتم حسین اشاره کنم، یه یادداشتی برداشتم. من مثلا یه سفرنامه دارم برای خودم، سفر رفتم نوشتم، نمیدونم یا یه یادداشتی دارم برای فیلم‌ها برداشتم، اینو دارم به حافظه‌ام رجوع کنم و اینا رو بنویسم اونتا از یه زاویه دیگه. این چیزای معمولی که همه گفتن و میگیم نه، چیزایی که توش هم با مزه باشه، هم جالب باشه، هم بخشی از اگه بعدا خواستم تاریخ سینما دور رو بنویسم بخشی از این اطلاعات یه چیزایی رو کنه که شاید بعضیا اکثرا بیان نکردن، نخواستم بیان کنن یا ملاحظاتی در کار بوده. سعی کنیم اینا رو و دنبال اینم که یه زبان نیمچه طنزم پیدا کنم که خود نوشته چیزم جذاب باشه. این کار رو برای سینما، برای خاطراتم چرا؟ به هر حال یه زمانهایی پراکنده برای من یادداشت زیاد دارم و بعدم نمیاد یه روز اینا رو تنظیم کنم. منتها نه به شکل چیز، نه به شکلی که بشینم صرفاً خودم رو تعریف کنم، بهانه باشه واسه در واقع یه شکل نیمچه داستانی هم بهش بدم که برای کسی که اگه میخواد قرار بخونه جذاب باشه و این صداقت هم تو اون نوشتار داشته باشم که خطاهام هم بنویسم و به نقطه نظرهای درست هم که رستم اشاره کنم که اگه کسی میخونه یه مقدار اون گذشته چراغ راه آینده که میگن این گذشته مام یه مقدار چراغ راه آیندهش باشه. البته چیزی که حالا معلوم نیست فرصتش پیدا بشه و غیره. من تو زمینه کار خودم هم دو سه تا تر دارم برای کتاب، مثلا یه کتاب راجع نورپردازی در سینما ایران. مثلا یادداشت برداری کردم، کار کردم، بسیاری بعضی بخشاشو مثلا روش کار کردم. ولی نرسیدم، مثلا هم خیلی دوست دارم این کارو بکنم. چون واقعیت اینه که ما توی مدرسه سینمایی که نورپردازی درس میدن این ترجمه میکنن، کپی میکنن، از اون اتفاقی تو خارج میفته. در صورتی که جوری که ما کار میکنیم از زمین تا آسمون اونا فرق میکنن. میام مثلا نورپردازی میگن باید مثلا اینجا کی لایت داشته باشه، فیل لایت، بک لایت، این نقطه اونجوری طراحی نور بدی. این همه مال استودیوهاست و پلاتو نمیدونم که سقف کاذب دارن نور میذارن. ما میریم توی لوکیشن، اولین مشکل اینه که چراغمون کجا بزنیم دیده نشه. و خود این شکل کار در لوکیشن، در محل واقعی با همه محدودیتاش برای هر فیلمبرداری به هر حال یه جوری حلش کرده با اون قدرت ابتکار خودش. به نظر من آموزش اینا اصلا اینکه بچه‌هایی که مثلا اومدن با من تو محل کار کردن شدن فیلمبرداری خوب، یه بخش همینه که واقعیت عملی رو دیدن که مثلا چجوری بعد عقده این مشکلاتی که بهش برمی‌خوریم برمیاد. اینکه تو مدرسه بشینی تو پای تخته بکشی بعد اینجوری نور بدی اونجوری بگی و اینه فایده نداره. لازمه بد نیست دونستنش ولی کارساز نیست. اینکه فکر کردم این کتاب به عنوان نورپردازی در سینما ایران بنویسم، یه مقدار وسایل و امکاناتو معرفی کنم، یه مقدار راجع به نحوه کاری که خودم انجام دادم و با 10 تا از فیلمبردارا 100 تا سوال جور کرده بودم که بدم به اینا و اینا جواب بدن که شما به این مشکلات که برخوردین چجوری حلش کردین، که یه مقدار به هر حال این اتفاق نیفتاد که این سوالا رو بتونم بدم و جواباشو بگیرم. یه نکته دیگه هم که در واقع الان بر مشکلات امجای امجی کاری افسوده اینه که این دیجیتالی شدن خودی سوالا رو عوض کرد، چون الان یه مقدار اوضاع فرق کرده، امکانات و قابلیت رو تغییر کرده که امکانی به وجود اومد که خود محدودیت‌ها رو کمتر کرده و فیلمبردارا تجربه های تازه دارن با امکانات و وسایل نوری و وسایل کاری جدید. اینی که بعد حالا تجدید نظر بشه و روش کار بشه و آره این کار هست که دوست دارم انجام بدم.
آخرین سوال اگه شما یه تعداد دانشجو جلوتون باشه و بخواین یک توصیه بهشون بکنید برای آخرین و آخرین توصیهتون باشه چیه؟
والا خب اگه اون جنبه های در واقع تخصصی کاره که باید بهشون یاد داده باشم و اونا هم بدونن و غیره اینا، ولی آخرین توصیه هم اینه که روی کارتون تمرکز کنین و در سینما اصلا دنبال حاشیه ها نرین.
مرسی.
خواهش می‌کنم.